أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل الصدق وأخرجي مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. عرض شد خدمتون که در واجهه با این مطلب که دستگاه خلافت برای اثبات دعوای زهرای مرضی سلام الله علیها بر فدک و سایر ماترک پیغمبر طلب شهود کردند، ما گفتیم این موجب وهن شخصیت کم بی نظیر زهرای مرضیه و امیرالمومنین علیه السلام هست و این در واقع تهمت بزرگی است به این حضرات. وقت پاسخ داده شد که خب اگر اینطور باشه چرا امیرالمومنین علیه السلام در اون قضیه مسئله زره گم شده شون که در دست یهودی دیدند در واقع نسبت به در واقع رأی دادگاه و محکمه تمکین کردند و نسبت به مسئله شهود عرضم به حضورتون قبول کردن مسئله رو و البته نهایه در واقع رأی به ضرر ایشون هم صادر شد و رضایت داشتن و قبول کردن قضیه. خب ما پاسخ دادیم که باید این مسئله ریشیابی بشه که اصلا اصل مطلب چیست. به تعبیر آیان ثبت العرش ثم انقش، اول ثابت بکنید مسئله رو بعد نتیجه گیری بکنید و اشکال کنید. ما در واقع واکاوی کردیم مسئله رو در منابع اهل سنت و نشون دادیم که با توجه به تنوع گزارشاتی که هست عرضم به حضورتون که این مسئله کاملا نشون میده که اون چیزی که در منابع اهل سنت مشاهده فرمودید نشون میده که این قضیه یه قضیه است که نمیتواند واقعیت داشته باشه و کاملا دست پرورده کسانی است که این رو نقد کردند و گسترش دادند. این از کلم در انتهای اون مطلب این گزارش آخر در کتاب ابو نعیم اصفهانی کتاب حلیت الاولیا عرضم بود به نظر ما میرسه که اصولا طراحی این مسئله این داستان برای این استش که با وجود در واقع اسلام محوریت امیرالمومنین علیه السلام این در واقع یک نوع اقرار تاریخی است از خود امیرالمومنین برای در واقع صحت رفتار دستگاه خلافت. یعنی وقتی امیرالمومنین در اون گزارش خود شریح ملاحظه فرمودید تمکین کرد به در واقع این که علی رغم این که او امام مسلمین، خلیفه مسلمین، امیرالمومنین علیه السلام است، علی رغم این که شریح گفت من یقین دارم، قطع دارم، والله به خدا میدونم که مال شماست، در این حال شهود بیارید، این در واقع اقرار و امیرالمومنین شهود آوردن و رد نکردن حرف او رو. این در مورد اقرار به این معنا هست که کاری که خلیفه کرده درسته. او هم همینجور گفت به زهرای مرضی سلام الله علیه که انت اندی امینت مصدقه، من شما رو در بس قبول دارم، قطعی حرف شما، ولی شهود بیارید. ببینید کاملا جز به جز مدل سازی شده. خب اینو در منابع اهل سنت ملاحظه فرمودید گزارش، اما در منابع شیعه کاملا ورق برمیگرده و اصلا مطلب از چیز قرار دیگه است. خب من خواهش میکنم که عزیزانی که صدای من میشنوند، مخاطبین عزیز، توجه داشته باشند. ببینید ما برای اینکه مطلب رو به اثبات برسونیم باید کامل و با جزئیات بیان بشه. من باز هم عذرخواهی میکنم اگر یک مباحثی یه مقداری حالت به قول معروف تخصصی و فنی به خودش میگیره، ما سعی میکنیم خیلی وارد مباحث تخصصی نشیم، ولی ناچاریم برای به قول معروف قوت مطلب، ارزش داشتن مطلب، اینکه به هر حال انسان حرفی بزنه که خدشه درش نشه، میشه مثلا کلیگویی کرد و رد شد، ولی خب من ناچارم که به بعضی جوانه به مسئله بپردازم دقیق تر با اصطلاح و انشاءالله صبوری بفرمایید و سعی میکنیم که در واقع هم به صورت به قول معروف جامع باشه و هم خیلی به مسائل تخصصی هم خیلی هم وارد نمیخوایم بشیم. در این حال باید اشاراتی داشته باشیم. خب من این مقدمی عرض کنم. ببینید این گزارش شیعی در چهار کتاب اصلی منابع مثلا شیعه آمده. ببینید ما چهار کتاب مهم و به قول معروف اساسی در روایت داریم که بهشون میگیم کتب اربعه. که دیگه اینا بهترین و کاملترین و جامعترین منابع و جوامع حدیثی شیعه است. این گزارش در هر چهار کتاب اومده، این خصوصیت این گزارشه. خب من ابتدا یک نگاهی میکنم به این چهار کتاب، یک بررسی مختصری، یک شناخت اجمالی از کردم تا ضریب ارزش این مطلب مشخص سر بشه و بعد انشاءالله وارد گزارش میشه. پس ما در چهار منبع شیعی، یعنی چهار تا کتاب از کتب اربعه ما، یعنی کتب اربعه ما چهار تاست، در هر چهار تا گزارشو داریم. اول کتاب کافی. ببینید کافی مهمترین جامع حدیثی شیعه است که برخی از علمای ما گفتن تمام 16000 تقریبا 16000 خورده روایت این کتاب صحیحه، میشه بهش عمل کرد. خب این کتاب در تمام معارف در واقع به اصطلاح روایت آورده، اخلاق و عقاید و از کنم که و مسائل فقهی، و عرضم به حضورتون که بعضی ها تعبیر مختلفی داره، حالا این قضایه داره این کتاب. امثال علمای بزرگ ما مثل شهید ثانی، محقق ثانی، گفتن که اصلا این کتاب بی نظیره و برای تألیف این کتاب مرحوم کلینی رضوان الله علیه 20 سال زحمت کشیده. اون شخصیت بزرگوار به قول معروف رحله حدیث داشته و سفرهای زیادی و مشقات زیادی رو تحمل کرده تا بتونه این احادیث جمع‌آوری کنه. شخصیت محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 329 در آخر غیبت صغرا اینقدری هست که نجاشی به بزرگترین رجالی شیعه می‌فرماید که شیخ اصحاب نافی وقتی به ری، بله بزرگ اصحاب و یاران یعنی علمای ما در ری هست و وجه یعنی از جزء یعنی سرشناس‌ترین سرشناسان علمای ما است و کان اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، ایشون دیگه مورد اعتمادترین افراد در حدیث و پایدارترین و محکمترین افراد هست، یعنی استراب نداره، تخلیط نداره، ارزم به حضورتون که انحراف نداره، محکم استوار به یک در واقع خلاصه ستونی است در مسئله حدیث. این تعابیر سنگین مرحوم نجاشی است. ایشون رو ثقت الاسلام مینامند. ثقت الاسلام یعنی کسی که برای همه مسلمین، شیعه فقط نه، برای همه مسلمین در مورد اعتماده و عرض کنم شخصیت فوق العاده است. کتاب فوق العاده است و عرض کردیم اولی و مهمترین کتاب حدیثی شیعه است. خب حالا من دیگه از جزئیات میگذرم، عرض کنم یک شناخت فقط اجمالی. منبع دوم و مصدر دوم، کتاب دوم از کتب اربعه است به نام من لا یحضر الفقیه، و البته این کتاب فقط شامل کتابای مثلا احادیث فقهی است و 6000 حدیث جمع آوری کرده مرحوم صدوق. و البته خب این در واقع هدفم نگارش این بوده که اون کسی درخواست کرده گفته آقا محمد ابن زکریای رازی یک کتابی داره به نام من لا یحضر الطبیب، یعنی کسی که طبیب نیست، پیشش پزشک نیست، حالا گرفتاری داره، میخواد این در واقع مشکل بیماری خودش حل بکنه، یک کتابی نوشته که مستغنی میکنه از پزشک انسان رو. شما هم در خوب بود که مسائل فقهی اینو مینوشتید و ایشون همین کارو کرد و اسمش گذاشت من لا یحضر مثلا فقیه، یعنی کسی که فقیه مجتهد پیشش نیست، از کجا میتونه این کتاب مستغنیش بکنه. به هر حال مؤلف کتاب محمد ابن علی ابن حسین باوی قمی، مشهور به ابن باوی، البته پدرشون هم مشهور به ابن باوی، از علما هست، متوفای 381. نجاشی میفرماید که رجالی بزرگ شیعه میفرماید بله شیخونا و فقیهونا و وجه و طایفه به خراسان، بزرگ ما در واقع فقیه مثلا طایفه شیعه و وجه و طایفه نیاز سرشناس‌ترین سرشناسان طایفه شیعه است، و کان ورد به بغداد سنه 355 و هو حدث السن. حالا البته حدث السن به حسب تاریخ تولدشون مثلا هنوز سن زیادی نداشت، مثلا بگیم جزء شیوخ باشه، نه میان سال بود مثلا. و سمع من شیوخ الطایفه، شد وارد 355 وارد در واقع کوفه میشه و بزرگان طایفه و علمای بزرگ ریش سفیدها از ایشون سماع حدیث داشتند، یعنی اینقدر عظمت داشته. بله شیخ طوسی رجالی دوم و بزرگترین از بزرگترین علمای ما میفرماد که جلیل القدر، بسیار جلالت قدر داره، لم یرف القامیین مثله فی حفظه و کثرت علمه، و لهو نف سلاس می امسن نف، کسی مثل در واقع جناب شیخ صدوق از قمین در حفظ و وسعت علمش دیده نشده و حدود 300 در واقع تألیف داشته، 300 کتاب داشته ایشون که هم مرحوم نجاشی و هم مرحوم شیخ به تفصیل کتاب ها رو تعدادش آوردن، خیلی مفصله، شاید کمتر کسی باشه که اینقدر کتاب ذکر شده براش. و حالا جالبه قضیه ولادت ایشون که پدر ایشون که ایشون از علما از علما بوده، ایشون صاحب فرزند نمیشد، یک نامه ایشون علت قم بود، یک نامه واسه کسی برای امام زمان سلام الله علیه نوشت و تسلیم حسین روح نائب امام زمان کرد که دعا بفرمایند و ایشون اولاددار بشه. حضرت جواب دادن که خداوند دو تا فرزند به شما بده که هر دو فقیه خواهند بود و به دعای و به برکت دعای امام زمان سلام الله علیه خداوند محمد همین شخصیت بزرگوار رو، یعنی محمد ابن علی و حسین رو به ایشون عطا فرمود و هر دو هم از علمای بزرگ شیعه شدند. عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ صدوق خب تألیفات از کم تا 300 تألیف رو مرحوم شیخ طوسی فرموده ایشون داره، مهمترین تألیف ایشون همین کتاب من لا یزر الفقیه که در ابتدای این مثلا کتاب میفرماید که لم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، من اینجور نبوده که میخواستم فقط مثلا کتاب بنویسم و هر چی که روایت شده، یعنی احادیث مختلف رو حالا فارغ از سندش حجیتش اینو بیارم، نه اینجوری نیست، بل قصد تو الا ایراد ما افتی به و احکم به صحته، من فقط روایت رو بردم که بهش فتوا میدم و حکم میکنم که این صحیحه و اعتقد فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی و معتقدم که اینا حجت بین من و خداست. این خیلی عرض کنم شأن بسیار بزرگی داره این مطالب، تقدس ذکر و تعالت قدرت و جمیع ما فیه مستخرج من کتب المشهوره علیه المعول و علیه المرجع، اون چیزی که من نقد کردم از کتابای اساسی مرجع و مورد اعتماد علما هست. و عرض میکنم این کتاب به این جهت بهش در علم رجال میگن جزء توثیقات عامه است، یعنی که ان ایشون، حالا یه بحث مفصلی جا البته هست که کار به اون نداریم، ایشون در واقع تمام روایت های این کتاب رو چیکار کرده، حکم به صحتش کرده. خب کتاب سوم کتاب تهذیب الاحکام از مرحوم شیخ طوسی است، این کتاب در واقع شرح کتاب مقنعی استادشون شیخ مفید محمد ابن نعمان هست و که سوم کتاب در از کتب اربعه هست. عرضم به حضورتون که کتاب روایس البته واضحه این شرح که میگیم نمونه شرح اصطلاحی، در واقع مدارک و اسناد مثلا کتاب مقنعه شیخ مفید روشون ارائه کرده. کتاب چهارم بازم از شیخ طوسی است، این دو تا کتاب از شیخ طوسی رضوان الله علیه است، استبصار فی مختلف من الاخبار، این استبصار در مورد تعارض اخبار و روایات هست و چگونگی رفع اونها. خب اینم کتاب چهارم، مؤلف هر دو کتاب مرحوم شیخ طوسی محمد ابن حسن طوسی 1460، ایشون شخصیت فوق العاده ای است، فقیه اصولی متکلم، اینقدر عظمت داره که خلیفه در بغداد کرسی تدریس کلام جهان اسلام رو به ایشون واگذار میکنه و رجالی بزرگه، کتابای مهمی در دعا داره مثل اسبال متهجد، یکی از مصادر مهمه همین کتاب مثلا مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی، همین کتاب مصباح مرحوم شیخ. عرضم به حضورتون که بله، و شخصیت عرض میکنم بنیانگذار همین حوزه مقدس نجف، حوزه هزار ساله ایشونه که عرض کنم بعد از اینکه از بغداد رحل مثلا خارج شدن وارد کوفه شدن و در جنب کوفه در نجف به اصطلاح این حوزه رو بنا نهادند. عرضم به حضورتون که بله، علمای ما نامهای خاصی بهشون دادن، شیخ الطائفه، رئیس المذهب، امام الفقه و الحدیث اسم برده شده. عرضم به حضورتون که و گفته شده که تا بیش از یک قرن، بعضی ها گفتن تا دو قرن، اینقدر سیطره علمی داشته و عظمت داشته از نظر علمی که حوزه های شیعه دیگه کاملا در تأثیر ایشون بوده و عملا چیز خاصی دیگه از حوزه های شیعه هر چی بوده صحبت های ایشون بوده. و حالا گفته شده مثلا کاملا تقریب مقلد بودند حوزه های شیعه، یعنی بعض حوزه های علمی شیعه کاملا مقلد شیخ شدند. نقل شده از مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله علیه، ما این از اساتید شنیدیم که فرموده بود ایشون جا داره که مذهب شیعه رو مذهب شیخ طوسی بنامیم و مذهب شیخ طائفه بنامیم، اینقدر ایشون تا هنوز که هنوزه اینقدر تاثیر عمیقی در جمیع معارف در واقع شیعه داشته. اینم جایگاه مرحوم شیخ طوسی که فوق العاده است. خب این یک در واقع مثلا شناخت اجمالی از کتب اربعه است. این گزارش ما در هر چهار تا کتاب اربعه آمده. حالا در مورد این گزارش باید بگیم اولا همین مسئله از نظر علم حدیث شناسی و اعتبار سنجی اخبار، اگر خبری حتی ضعیف باشه و ولی در این کتب اربعه بیاد، حالا مثلا برای نمونه مقبوله عمر بن انزله که مقبوله مشهوری است در تعارض اخبار استفاده میشه در بحث اصول، خب آیا میگن این مشمول قاعده جابریت و کاسریت شهرت میشه؟ حالا یه بحثی داره من وارد نمیشم، فقط اشاره کردم عنوانن که خلاصه ولو حدیث ضعیفه اگر اینجوری باشه که در همه کتب اربعه ما آمده باشه، این در واقع جبران ضعف سند میکنه و این سند رو چیکار میکنن؟ میگن مقبول قابل قبول، بهش فتوا میدن. اینقدر مهم مسئله. جالبه که این گزارش شیعی در مورد این قضیه تقریبا اختلافش بسیار کمه، خیلی کم پیش میاد اتفاقا که متون روایت در همه کتاب‌ها کاملا به هم نزدیک باشه و الحمدلله این در واقع گزارش و این روایت در واقع اینجوری هست، اختلافش بسیار کمه در این چهار تا منبع و عرضم به حضورتون که به این شکل. خب نکته بعد مسئله اسناد این روایت هست. ببینید این روایت در واقع سه تا سند داره که دو تا سندش در واقع به یک نفر برمیگرده، این راوی مشترک داره و یکیش راوی در واقع دیگه ای هست. من عرض میکنم این رو در هر کدوم از این کتب و در واقع مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. در کتاب کافی جلد 7 صفحه 384 سند به این شکله، علی ابن ابراهیم استاد مرحومش مثلا کلینی هست، ان ابی ان ابن ابی عمر ان عبدالرحمن ابن حجاج. خب تمام این به اصطلاح ابتدای سند علی ابن ابراهیم پدرش و به خصوص ابن ابی عمر، اینا همه از اجلا هستند، به خصوص که ابن ابی عمر از اصحاب اجماست، کسانی که اجمعت الاصابع على تصحیح ما یسه عنهم هست به اون تعبیر مشهور و لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتن، که حالا این بحثی داره که خیلی دیگه عظیم الشانن در به اصطلاح روات شیعه اینا درجه یکن دیگه، جناب محمد بن ابی عمر از این طایفه است. خب این واضحه. فقط شخصیت عبدالرحمن بن حجاج که در دو تا سند، یعنی سند مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی، راوی این گزارش و روایت جناب عبدالرحمن بن حجاج هست از دو طریق. اینو عرض بکنم خدمتون. نجاشی رجالی برجسته شیعی میفرماید که ثقتون ثقتون، این تعبیر تکرار میکنن، امین است، مورد اعتماد است، مورد اعتماد است، ثبتن وجهن، آدم استواری است، محکم در معارفه و نقل و حدیث و حدیث شناسی است و وجه است، از سرشناسان است. و مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه مثلا عالم بزرگ ما در قرن چهارم در کتاب ارشاد، در کتاب ارشاد میفرماید که من شیوخ اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام هست و خاصته و بتانته و ثقاته الفقهاء الصالحین، جز خواص اصحاب اون حضرت هست، جز در واقع خصیصین حضرت هست، به قول بتانه رازداران حضرت هست و از جز علمای در واقع نیکوکاری است که مورد اعتمادن کاملا. این در مورد شخصیت عبدالرحمن ابن حجاج راوی این گزارش. حالا خواهش می‌کنم این مقایسه بکنید این گزارش را با گزارش اهل سنت و اون اوضاعی که در سند داشت. خب اما یک نکته وجود داره اینجا باید عرض بکنم. ببینید که بعضی از آیین تذکر دادن عبدالرحمن حجاج از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام است و عملا ظاهرا روایتی از امام باقر علیه السلام نداره. در این دو منبع، یعنی کافی و تحصیب و استفسار، این سه منبع ایشون مستقیم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که ظاهرا باید در واقع اینجور نباشه و با بررسی سندی مشخص میشه که واسطه این روایت عملا بکر ابن اعین شیبانی است از آل اعین، برادر زراره ابن اعین، که این به اصطلاح زراره و برادران زراره از آل اعین شیبانی ها از بزرگترین روایات ما هستن. اینا خودشون دیگه از اون سرشناسان درجه یک هستن. یعنی اگر این فرضاً بگیریم در واقع، خب باز هم سند از علوش و از اون اعتبار سنگینش خارج نمیشه. خب این سند کافی. در تهذیب و استبصار، تهذیب جلد 6 صفحه 274 این سند حدیث رو نقل کرده، استبصار جلد 3 صفحه 34. روایت سندش به این شکله: حسین بن سعید اهوازی ان باز ابن ابی عمر ان عبدالرحمن حجاج. نگاه کنید، فقط یعنی از ابن ابی عمر باز مشترک میشه با سند کافی، فقط قبلش حسین بن سعید از طریق حسین بن سعید مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه. اون وقت طریق شیخ طوسی به حسین بن سعید سعی است. یه طریقی داره مرحوم شیخ، واسطه داره دیگه، چند تا واسطه داره تا جناب حسین بن سعید اهوازی و خود حسین بن سعید که دیگه از اجلاس کتب سلاسین داره، در واقع به عدد ابواب فقه ایشون کتاب داره، ایشون هم شخصیت بسیار برجسته است حسین بن سعید اهوازی. خب پس بنابراین هم به اصطلاح سند کافی و هم سند تحصیل و استبصار در واقع به راحتی حکم به صحت میشه و صحیحه. اما سند جناب آقای شیخ طوسی رضوان الله علیه جلد 3 من لایز الفقیه جلد 3 صفحه 109 روایت نقل کرده، ایشون اینجور آورده: روا محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. خب در واقع ایشون در ابتدای سند اکتفا میکنه و سند رو حذف میکنه، در یک کتاب یک بخشی دارد کتاب من لایز الفقیه به نام مشیخه و اونجا این سندها رو چکار کرده؟ نقل کرده. خب محمد ابن قیس در واقع بین دو نفر مشترکه، یکی از مشکلات مسائل رجالی مشترکاته، ولی الحمدلله اینجا این دو شخصیت یعنی ابو عبدالله محمد ابن قیس بجلی و دیگری به نام ابو نصر محمد ابن قیس اسدی، هر دو از اجلا هستند، خوشبختانه هم ثقه‌اند و هم جلیل القدرند هر دو، و از این جهت این اشتراک مشکل ایجاد نمی‌کنه. من طریق مرحوم صدوق در مشیخه هم عرض بکنم، فرمود که ان ابی یعنی از پدرشون عرض کردم، پدر مرحوم شیخ صدوق ابن باوی پدر، ایشون هم از علمای بزرگه، ان سعد ابن عبدالله اشعری از اجلای قمه علمای قمی است، ان ابراهیم هاشم همینطور بزرگان قمه. ابراهیم هاشم پدر علی ابن ابراهیم کسی است که من نشر حدیث الکوفیین به قم اولین بار منابع و در واقع کتب علمی کوفه رو ایشون از قم از کوفه به قم آورده. ان عبدالرحمن ابن ابی نجران ایشون از اجلا و بزرگانه، ان عاصم بن حمید ایشون هم از بزرگانه. این سند خلاصه سند خیلی، این در واقع سند مرحوم شیخ صدوق به جناب محمد ابن قیس هم سند بسیار عالی است و پس مجموعاً خود محمد ابن قیس هم که عرض کردیم مجموعاً سند کاملاً سند صحیح و اعتبارش هم در درجه عالی است، هیچ مشکلی نداره. این بررسی اسنادی، پس تمام سندهایی که ارائه شده در کتب اربعه هم الحمدلله همه صحیح هستند، هیچ اشکالی ندارن و نوعاً هم از اجلا نقل شده، بزرگان نقل شده. عرض میکنم که خب ما از 4 کتاب داریم نقل میکنیم، ولی کتب دیگه هم در واقع همین گزارش رو نقل کردن، مثل من اشاره کنم فقط، البته من به نقل از در واقع مرحوم مجلسی در بهار دارم نقل میکنم، مثل کتاب علی بن محمد خزاز قمی قرن 4، ایشون هم این روایت رو آورده، ولی خب دیگه ما وقتی که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، وقتی که از کتب اربعه داریم نقل میکنیم دیگه در واقع اعتبارش در هیچ گونه خدشه‌ای نداره بخوایم از کتب معید از کتب دیگه بیاریم. خب این از باب سند. و البته در مورد متن عرض میکنیم که این 4 متن رو ما تجمیع میکنیم، البته گفتم اختلاف خیلی وجود نداره در این متون، ولی ما تجمیع میکنیم، هر کجا هر گونه اختلافی وجود داشته باشه من اونو تذکر میدم. متن اصلی که داریم ازش این روایت رو بیان میکنیم خدمتتون متن کافی است که خب در واقع اولین کتاب حدیثی شیعه است. عرض میکنم که جناب کافی میفرماید به نقل عبدالرحمن ابن حجاج، حکم ابن عتیبه و سلمت ابن کهیل، این دو بزرگوار از اصحاب امام باقر علیه السلام، خدمت ابو جعفر امام باقر علیه السلام رسیدند. خب این روایت در کتاب شهادات باب شهادت واحد و یمین مدعی آمده، یعنی بابی است تو باب شهادات اونجا آمده که آیا شهادت واحد و با شهادت واحد و یمین یعنی با سوگند ادعای مدعی ثابت می شود یا نمی شود. اونجاست، عرض کردم جلد 7 کتاب کافی صفحه 384. این دو نفر خدمت امام باقر علیه السلام رسیدن و از مسئله شاهد و یمین همین مسئله پرسیدن. حضرت فرمود که رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی علیه السلام که نزد شما در کوفه بود به اون حکم فرمودند. اینا گفتند که آیه خلاف قرآنه. آقا فرمود با کدام آیه مخالفه؟ ارسلند که آیه طلاق، مثل آیه دوم سوره مبارکه طلاق، و اشهد و ذوی عدل منکم، با این آیه که قرآن میفرماید که باید دو تا عادل بیارید برای شهادت. آقا فرمود که این آیه نافی مسئله شهادت، این مسئله دیگه از معاملی بحث نیست، دیگه وارد اون بحث نمیشیم. این آیه نافی مسئله شهادت و شهادت واحد و یمین نیست، نه اینو نفی نمیکنه به قول معروف. و عرضم به حضورتون که خب بعد وارد این قضیه شدن و این قضیه رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن برای تایید این که شهادت واحد و باز یعنی دعوای مدعی با یک شهادت و یک سوگند ثابت میشه. خب تا اینجایی که عرض شد کتاب کافی و تحصیل و استبصار اینو نقل کردن، این ابتدای کار صدر روایت رو، ولی در فقیه نیامده، البته موضوع هم نیست، خیلی ضرری مطلب نمیرسونه. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن اینو دیگه کافی داره. از اینجا بعد علی علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بود، این دارن استشهاد میکنن بر اون مطلب که دعوا با شهادت واحد و سوگند مورد قبوله و لزومی به عدلین نیست. آقا فرمودن که علی علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بود که عبدالله ابن، حالا این عرض میکنم قفل خونده شده یا قفل، هر دو آمده، عبدالله ابن قفل تیمی در مثلا فقیه و تهذیب، بله در کافی تمیمی آمده ولی در فقیه و تهذیب تیمی آمده، ظاهرا تیمی درسته که عرض میکنم، اصلا همین تیمی است، در واقع قبیله این آقای عبدالله ابن قفل به اصطلاح. عرض میکنم این بنی قفل اینا به اصطلاح خانواده از خاندان تیم الله، از قبیله تیم الله ابن ثعلبه هستند و عرضم به حضور گفته شده که این آقای ابو حنیفه، جناب ابو حنیفه که میدونید یکی از ائمه اهل سنت هست، از مذاهب اهل سنت، ایشون پدرش یعنی ثابت، ایشون اسمش نعمان ابن ثابته، پدر ابو حنیفه آزاد شده همین قبیله است، یعنی خاندان بنی قفل. و شخصیت دیگه ای دارن این بنی قفل به نام سعید ابن قفل، سعید ابن قفل تیمی، ایشون از خوارج بوده که بعد از جنگ نهروان 6 تا دسته، بعد از جنگ نهروان که اون اتفاق افتاد دوباره 6 تا گروه شدن اینا و دوباره شورش کردن. این آقای سعید ابن قفل هم شورش کرد با 200 نفر بر علیه حضرت و البته حضرت همشون رو به هلاکت رسوندن، باشون مبارزه که جنگی نده همه رو از بین بردن. خب به هر حال این جناب آقای عبدالله ابن قفل تیمی از اون حوالی عبور میکرده، حضرت در مسجد کوفه نشسته، این حضرت زره تله رو دیدن که دست این جناب آقای کی عبدالله آقای تیمی است، یعنی زره تله. حالا زره تله یعنی چی؟ جنگ جمل، جنگ بصره انجام شده، تمام شده، آقای تله کشته شده، خب طبیعتا اون چیزی که باقی مونده و این غنیمته و غنیمت باید مثلا تقسیم بشه یا هر چیزی که بین در واقع مسلمین یا در بیت المال مسلمین قرار بگیره. دیدن زره تله گم شده بوده اون وقت، دیدن دست آقای تیمی است، همین عبدالله. آقا اشاره کردن که این زره تله است و غلولن تصرف شده، اشاره به این که غلول یعنی مالی که از غنیمت قبل از اینکه غنیمت تقسیم بشه اموال رو جمع‌آوری میکنن، یه کسی بیاد این بخشی از این مال رو چیکار کنه؟ سرقت کنه، بدزده. این چند غلول، معنای غلول اینه. آقا فرمودن این ذره تله غلولن به دست اومده، یعنی به عبارت دیگه آقای عبدالله شما در رفتی و از این غنایم اینو دزدیدی، اینم ذره مال تله است، تله مشهور. آقای عبدالله ابن قفل گفتش که یا امیرالمومنین، تعبیر امیرالمومنین مال گزارش فقیه من لا یحضره، یا امیرالمومنین شما که ادعا کردید، حالا اینو عرض میکنم، ایشون اینجوری گفت بین من و بین شما یه قاضی قرار بده، قاضی که خودت برای مسلمی قرار دادی. این آقای چنین پیشنهادی کرد، پس درخواست از کیه؟ درخواست از آقای تیمیس عبدالله. ایشون گفتش که درست شما میفرمایید، ولی خب خواهشان چیکار کن بیاید و که ان شاءالله توضیح عرض خواهم کردی معناش چیه. ایشون گفت درخواست کرد آقا جان یک قاضی قرار بدید، یک حکمی بگذارید بین ما. آقا امام امیرالمومنین علیه السلام گفتن باشه اشکال نداره، شورای رو حکم قرار دادن. اصلا بحث محکمه نیست، یعنی تو روایت نیومده که رفتن محکمه و چه، اینا قاضی به اصطلاح قاضی تحکیم قرار دادن، یه داور به اصطلاح قرار دادن. آقا فرمودن که باشه شورای حکم. آقا فرمودن که به شورای که این زره غلولن در جنگ بصره تصاحب شده، همون چی قبلا فرمودن اینجا هم جلوی شورای فرمودن. شورای گفتش که آجان بیانه بیارید، شاهد بیارید. امام علیه السلام، امام حسن علیه السلام به اون شاهد آورد و امام حسن شهادت داد. شورای در بعد از اینکه حضرت امام حسن علیه السلام شهادت داد گفتش که من به شاهد واحد حکم نمی کنم، یه شاهد دیگه هم لازمه. حضرت غلام قنبر غلامش رو چیکار کردن؟ برای شهادت فرا خوندن و او هم همین شهادت داد که بله این زره در واقع غلوله و از جنگ بصره آمده، یعنی جنگ جمل به اصطلاح. شورای دوباره در شاهد دومم اشکال کرد، گفت این برده است، من به شهادت برده حکم نمی کنم. اینجا روایت دارد حضرت غضبناک شد، عصبانی شد و فرمود که به تعبیر خودمون که بگیرید این زره از این بنده خدا، زره رو از این آقای عبدالله بگیرید، زره رو بگیرید، خودشون حکم فرمودند. و بعد فرمودند که این مرد، این آقای شورای، سه مرتبه به ستم و جور قضاوت کرد، سه تا حکم ظالمانه کرد. در اینجا شورای از جاش برخاست و گفت من دیگه قضاوت نمی کنم، بین دو نفر من دیگه قضاوت نمی کنم، مگر اینکه شما بفرمایید من کجا این سه بار قضاوت جور من چیست، باید به من بگید. یعنی این حالت اعتراض داره و پرخاش داره که من چه قضاوت این جوری کردم. و آقا فرمودن که دارن حضرت بیان میکنن که بله شما کجا جور. توی تعبیر این سه تا منبع این تعبیر آمده، در کتاب فقیه نیامده، من لاحظور این تعبیر نیامده که ویلک او ویحک، این تردید مال خود مستر هست. ویلک یعنی وای بر تو، خطاب کردن به شورای فرمودن وای بر تو، ویحک یعنی بدبخت. از کلم توی فقیه این تعبیر رو نداره. آقا فرمودن که ویلک او ویحک، اولا وقتی به تو گفتم این زره تله هست که غلولن در جنگ بصره تصرف شده، تو گفتی که برو بیانه بیار، به ما گفتی شاهد بیار، در حالی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود اگر جای غلول، یعنی مالی که گم شده از غنیمت، اگر اون مال رو پیدا کردند بدون بیانه پس گرفته میشه، یعنی نیاز به شاهد نداره. خب وقتی پیدا میکنن در دست کسیستی، قاعدیت جاری نمیشه به اصطلاح در اونجا، بدون اینکه بخوان بیانی اقام بکنن به عنوان مدعی، اینجا مستقیم دریافت میشه، میگیرن از طرف دست هر کی هست، میگیرن ازش، شاهد نمیخواد. این آقا فرمودن که خیلی خب من این قضیه این بود، باید اینجوری تو میگفتی ولی نگفتی. حضرت فرمودن من به خودم گفتم که شاید این مرد، این آقای شورای، این حدیث رو نشنیده، حدیثو نشیده ندونه، حالا اشکال نداره باش ما تمکین کردیم، ممکنه رو من گفتم خب جاهله، بذارید پیش بره. در بقیه در واقع قضیه به اصطلاح دعوا و قضاوت ایشون به نفع ما حکم میکنه. فرمودن این اولین خطای تو و اولین حکم جائرانه تو. بعد حسن رو برای شهادت آوردم، گفتی شاهد بیار، ما حسن رو آوردیم علیه السلام رو. و تو گفتی که این شاهد واحد است و من با شاهد واحد حکم نمی کنم، باید یه شاهد دیگه هم بیارید، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یک شاهد و یک قسم حکم کرد. این دومین قضاوت جائرانه توست. از کنم مطلب اصلا بابی که براش مطرح شده همین مطلب هست که امیرالمومنین فهموندن که با یک شاهد و یک سوگن مطلب ثابت میشه. خب این دومین قضاوت جائرانه تو. نکته بعد، من قنبر رو برای شهادت آوردم و تو ایشون شهادت داد که بر این زره غلول است و در جنگ بصره است و آخره، و عرضم به باز هم گفتی که این برده است هم و با شهادت برده حکم نمی کنم، در حالی که اگر برده عادل باشه شهادتش قبوله. اینم نکته سوم. در انتها که در واقع دیگه در مثلا اصل مطلب و دیگه قول معروف فراز مطلب این همین نکته آخر هست، حضرت فرمودن که پاسخ همه اون خرابکاری های آی رو میده، حضرت فرمودن ویلک یا ویحک، بازم تکرار شده اینجا، متا در فقیه این کلمه رو نداره، به جاش داره یا شره من لایزور، مرحوم شیخ صدوق اینجا این اختلافو داره که به جای ویلک یا ویحک که در اون سه مصدر هست فرمودن یا شره. یا شره امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما و اعظم من هازا. شره نمیدانیم اگر امام مسلمین، کسی که امامت مسلمین رو داره، در اموری در واقع امین شمرده میشه، مورد اعتماده و حرفش حرف آخر و نهایی هست، که خیلی بزرگتر از این یک ذره ایست که من میخوام دعوا روش بیاد داشته باشم و بخوام اون رو ثابت بکنم و پس بگیرم. من امام مسلمین هستم در مسائل کلان و بزرگ، اعراض و دماء و نفوس و همه جان و مال و همه چیز در دست منه در این جامعه، و من امین مردم هستن و من اعتماد میشه و حرف من حرف نهایی است، قول فصله. این که ذره ای من گفت اینجا دارم به شما میگم که، و اونجا محکم اول گفتم، این در مورد ذره مسلما حرف من در واقع چیه؟ مطلقا حاکمه و نمیتونه رد بشه. اون وقت عرض میکنم که کتاب فقیه مرحوم شیخ صدوق در ادامه روایت این تمام میشه، در سه تا مصدر دیگه یعنی کافی و تهذیب و استبصار مطلب تمامه، ولی جناب فقیه یک مطلب اضافه‌ای داره که خیلی لطیفه و اون دارد که ثم قال ابو جعفر علیه السلام، بله، فاول من رد شهادت المملوک رمع. خیلی تعبیر لطیفه، حالت رمزی. امام باقر علیه السلام در این کتاب فقیه فرمود که فرمودند اولین کسی که شهادت مملوک یعنی برده را رد کرد رمع بود. رمع کلمه مغلوبه. اگه این رمع خیلی جالبه، لطیفه، میدید چه وضعیتی داشته که امام نمیدونه. اگر اینو برعکسش کنید رمع رو میشه عمر. حضرت فرمودند که اولین کسی که شهادت برده را رد کرد رمع بود. اینم از بدعت‌های بزرگواره، یعنی عمر اولین کسی بود که شهادت برده رو رد کرد، ولی از سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خارجه. خب این متن حدیثه که ملاحظه فرمودید اصلا مطلب چیز دیگه ایه. اونا رفتن چجوری بازسازی کردن مطلب رو، همین جناب شوری و رفیق شعبی مطلب رو به چه شکلی در آوردن، چه چیزی ازش استخراج، چه امور فاسدی ازش استخراج شد. خب ملاحظه فرمودید روایت رو با اون قوت سند و مصادرش، نکاتی رو در واقع نسبت به این روایت عرض خواهیم کرد ان شاءالله تا وقت اجازه بده، اگر نشود ان شاءالله در جلسه آینده نکات باقی مونده رو عرض خواهم کرد. خب نکته اول که اونجا ما به عنوان اشکال در اون گزارش سنی گفتیم این است که اصلا اینجا منازعه شخصی نیست، منازعه مال ذره امیرالمومنین نیست، این ذره طلحه است و این جزء اموال عمومی است، جزء غنایم. دقیقا ترمودید و امیرالمومنین داره از در واقع به عنوان مدعی عموم از منافع مسلمین داره دفاع میکنه و وظیفه‌اش باید این کار انجام بده. نمیشه بگیم که چون یه ذره، حالا نه فرق نمیکنه، برای کوچکترین به اصطلاح در واقع حقوق مسلمین حضرت باید قیام بکنه، باید استیفای حق بکنه، ولو اینکه یک ذره باشه. بله باشه، ببینید دقیقاً به عکسه، اونجا اون اشکال وارد کردیم که یعنی چی شما برای یه ذره، اینجا به عکسه، اتفاقا این مظهر عدالته که برای یک ذره هم کوتاه نمیاد. همونطوری که ملاحظه فرمودید در اصل وقتی که به حکومت رسید دیدید از یک شمع بیت المال کوتاه نیومد، گفت نه من استفاده نمیکنم به امر شخصی. بله اینطوری است، اتفاقا این فضیلت امیرالمومنین، اینو بیاد نقل بکنید. او برای امر شخصی نیومده، برای امور مسلمین اومده، محکم هم وایسته تا آخرش هم میاد، شاهد هم میاره. بله میاره، اگر قرار باشه که حالا به درخواست اون بنده خدا بیاد پیشه شورای هم بیاد، میاد. اینا اتفاقا این خودش یک از فضائل مهم امیرالمومنین علیه السلامه که حالا مثلا بگه حالا به ما چالی زره مشکل نداره، یک کسی بفرسته بگه نه، خودش وارد عمل میشه. این نکته اول. ملاحظه فرمودید 180 درجه مطلب برگشت اصلا. نکته دوم عرض میکنم که ملاحظه فرمودید در تمام متون این گزارش امیرالمومنین کسی رو به محکمه نبرد، گناه شده میشه شورای، اون بنده خدا درخواست کرده، او گفتش که آقا تسریع روایت بود دیگه، آقا جان قاضی هکتن، شما قبول، شما که بحثی نیست، یه قاضی قرار بدید. حالا این چی مطلب؟ ببینید عرض میکنم در این متن ملاحظه فرمودید در اونجا که حضرت فرمود که این غلول است و بدون بیانه ما میتونستیم بگیم ما این کارو نکردیم، این معناش اینه که این بنده خدا داره تقاضایی میکنه به این شکل. ببینید تفسیر مسئله اینجوری است، ما توضیح داده بشه، اگر امیرالمومنین وقتی فرمودن این غلول بده یا میگرفتن ازش، این نحو مصادره بود. خب ببین در جامعه چه انعکاسی داره که علی خلیفه مسلمین، امام مسلمین، به اون عظمتش اومده اینو گفته که غلول است و دست این گرفت. ببینید این دیگه چی آبرویی برای بنده خدا نمیمونه. مثل مثلا فرض کنید که وقتی که اموال کسانی رو در اول انقلاب مصادره میکردن، یعنی طاغوتی، تا اسم مصادره میومد یعنی طاغوتیه. اما مثلا فرض بفرمایید همینا رو اگه دادگاه میبردن، مثلا میگفتن میومدن به اون یک اختلاف و دعوا مطرح میکردن، میگفتن ها یه دعوایی است، حالا ادعا دارن که مثلا این مال مال اون نیست. مثلا صورت مسئله خیلی فرق میکنه. این بنده خدا میدیده که اگر مستقیم از علی ازش بگیره دیگه آبرویی برای خودش و خانواده نمیمونه و قبیلهشون، که بگن که آره امیرالمومنین به عنوان غلول و دزدی از غنای مسلمین، و چون میدید در اون زمان غنیمت به سختی به دست میومد دیگه با جنگ و خونریزی، و خیلی خب البته هم ارزشمند بود، هم یک حق برجسته و فوق العاده شمرده میشد اگر کسی فرض عنوان خواستار غلول، و خیلی هم سنگین تو روایت باش برخورد شده، اگر کسی غنیمت رو میدزدید خیلی دیگه آدم شنی و رذل و کثیفی بود، یه با دزدی عادی فرق میکرد. خب بعد میگفتن وقتی علی داره میگه این غلول است از دست تو گرفت، اگر این کارو میکرد امیرالمومنین دیگه هیچ آبرویی برای خانواده نمیمون. این داره تقاضا میکنه آقا جان لااقل اینو به شکل یک محکمه باشه، بعد این عذر میشه عذری آورد تو دعوا، تو محکمه میشه گفتش که آقا شاهدان درست نفهمیدن، این شاهد اشتباه کرده ها، قاضیش دیدید دیگه کسایی که میرن محکمه محکوم میشن هزار تا عذر میاره، آقا مثلا به نفع ما به ضرر ما حکم کردن، یه کسی اومد دخالی که سفارش کرده، الا ماشاءالله میشه یه جوری یک براخ وچه عذری آورد، یه جوری آبوری دست و پا کرد. این داره تقاضا میکنه که آقا جان شما این کار انجام بدید، ما رو مستقیم خلاص مصادره نکنید مال ما رو، که دیگه مردم میگن که اوه علی اومد و این مال اینا رو گرفت و این بنده خدا قطعا دیگه دزدی کرده، علی مقابلش بود. نه شورای باشه، طرف دعوا شورای باشه، شورای میشه درش خدشه کرد، بگیم نمیفهمه، جهل داره، این قاضی عمره، قاضی عثمانه، بله میشه یه جوری رفع رجوع کرد این درخواست، و امیرالمومنین هم استجابت کردن، میشد اونجا بگیرن همونطور که فرمودن. اصلا امیرالمومنین اولین اشکالش این بود که چی داری میگی، شوری داری قضاوت میکنی، شما باید اول بگی آقا قضاوت نداره که اصلا این مال مال بیت المال، تمام بگیرید برید، تمام شد. دقت فرمودید؟ پس همین کارو میتونست بکنه، نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه حفظ حرمت این بنده خدا بشه. بله عرضم به حضورتون که پس بنابراین مسئله تعارف اصلا در کار نیست، و که شما الان فضیلت نقد کنید که امیرالمومنین رفتن، اصلا چه جایی برای اینکه امیرالمومنین به دادگاه بره، خودش قاضی القضات، اقضی الناس، اعلم الناس، دقت فرمودید؟ این مسئله حرفا نیست. این نکته دوم. چقدر وقت داریم آقا؟ خب به نظر ما نمیتونیم تمام کنیم مطلب رو، من خواهش میکنم که از بفرمایید ما ادامه مطلب و تأملات دیگه ایمون رو در مورد این روایت انشاءالله در جلسه آینده بس بگم، چون میترسم که به هر حال مطلب یه مقداری ناقص بمونه. انشاءالله در جلسه آینده ادامه مطلب رو بیان خواهیم کرد. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.